بسم الله الرحمن الرحیم. در این آیاتی که امشب تلاوت کردیم یه نکته اعتقادی عرض کنم، یه نکته انشالله اخلاقی. اما نکته اعتقادیشو اول آیاتو بعضیشو ترجمه کنیم و بعد به اون نکته اعتقادی اشاره کنیم. آیاتی که از ابتدای تلاوت امشب موفق بودیم به تلاوتش، داستان آمدن ملائکه است به محضر حضرت ابراهیم پیامبر صلوات الله علیه، و باز آقایون تو اون گوشه دارن صحبت میکنن دم آبدارخونه، یا خود اونجا باید بیشتر مراقبت کنن. آفتاب ببخشید، آیاتی که تلاوت کردیم در مورد ملائکه است که آمدن به محضر حضرت ابراهیم علیه السلام که ایشون رو بشارت بدن به تولد فرزند، که یکی دو جای دیگر قرآن هم تکرار شده این آیات. این ملائکه به صورت انسان متمثل شده بودند. حضرت ابراهیم هم ابتدا نشناخت اونها رو، یه قدری هم نسبت به اونها یه ترسی هم پیدا کرد، چون برای اونها حتی یه گوساله‌ای ذبح کرد آورد، چون حضرت ابراهیم خیلی مهمان دوست بوده، قضا بدون مهمان نمیخورده. گاهی که تنها میشده برای خوردن قضا تا یک میل راه میرفته بلکه یکی پیدا کنه که با او هم سفره بشه، این مقدار کریم بوده. اینا تا وارد شدن رفت برای اونها یه گوساله ای رو ذبح کرد، آورد به اونها که تعارف کرد، دید اینا هرگز به این غذا تمایل ندارن، یه خورده جای تعجب شد برای حضرت ابراهیم. اونها خودشون معرفی کردن، گفتن ما از جنس فرشتگانیم، غذای ما اینا نیست و اومدیم به تو بشارت بدیم، نبشرو که به غلام علیم، تو رو به یک پسر عالمی بشارت بدیم. پرسید خب بعد شما چه مأموریتی دارید؟ گفتن که انا ارسلنا الى قوم مجرمین الا آل لوط، ما باید بریم سراغ قوم حضرت لوط، که لوط پسر خاله حضرت ابراهیم بود که پیامبرم بود، در یه نقطه دیگری همزمان هم بود، باید اونجا بریم و عذاب بر قوم لوط رو ما نازل کنیم. البته خانواده لوط مگر زن او که همراه بود با مجرمان، او اینها رو ما نجات میدیم، خانوادهش رو نجات میدیم الا زنش رو. خب رفتن از پیش حضرت ابراهیم، رفتن وارد بر حضرت لوط که شدن، حضرت لوط از آمدن اینها هم خوشحال شد چون مهمان نواز بود، و هم از اون طرف چون در قوم او خیلی کثافت کاری رواج داشت، دیدن مردم که این دو جوان خیلی خوش رو و خوش سیما اومدن، اونها طمع سوء کردن به این جوانان. حضرت لوط با قومش مجددن شروع کرد به صحبت کردن و درگیر شدن. قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، از آیه 68 دارم میخونم، اینا که آمدن اینا مهمان منن، شما اگه به اینها بخواید طمع کنید آبروی منو میبرید، دست کم ملاحظه منو بکنید. و اتقوا الله ولا تخزون، تقوای خدا داشته باشید، منو خار نکنید. قالوا اولم ننهک عن العالمین، گفتن مگه ما نگفتیم که خلاصه با کسی ارتباط نباید داشته باشی، نباید کسی بیاد سراغ تو، وگرنه ما میایم طمع میکنیم در او. پاسخ حضرت لوط رو ببینید. قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین. در اینجا حضرت لوط فرمود که خب شما بیاید، این دختران من هستن، اگه شما شهوت دارید، میخواد شهوتتون اعمال بشه، میخواد غریزه جنسیتون رو پاسخ بدید، این دختران من، اگه میخواد بسم الله من به عقد شما در بیارم، ان کنتم فاعلین، اگه واقعا راست میگید بسم الله. بعد خدا میفرماد لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون فاخذتهم الصیحه مشرقین. اینها از بس افتاده بودن تو خط شهوت و باطل قبول نکردن و بعد هم ما عذاب رو بر سر اونها وارد کردیم. چه زمانی؟ اون زمانی که تازه آفتاب طلوع کرد. فاخذتهم الصیحه مشرقین، یک فریاد بلندی در پیچید بین زمین و آسمان که تمام اونها فجعلنا علیها سافلها و امطرنا علیهم حجاره من سجیل، زیر و رو شدند و ما اینها رو سنگباران کردیم و داغون شدن، رفتن پی کارش. عرض ما تو این تیکه است. حضرت لوط پیامبر بزرگ خداست، مظهر غیرت، مظهر عفت، اما در این فرضی که یه افرادی که اینا معلومه وضعشون چیه، خیلی آدم آلوده و کثیفی بودن که طمع کرده بودن به این مهمانان، تو یه همچین فرضی او میگو خودش پیشنهاد میده که شما بیاید به جای این عمل کثیف بیاید یه عمل مشروع انجام بدید و او اینه که داماد من بشید، دخترم، دختران منو بیاید بگیرید. این رو حضرت لوط، آیات همینو میگه دیگه، بله، قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، فرمود اینا دختران منن اگه واقعا راست میگید و میخواید انجام بدید. این مطلب اگه یه پیغمبر خدا انجام داده باشه، در این صورت دیگه هیچ بعید نیست که یک بار دیگه تو دنیا تکرار بشه این وضع و او در مورد امیرالمومنین علیه السلام باشه نسبت به دخترش با خلیفه دوم. یکی از شبهاتی که هست اینه که امیرالمومنین خیلی با خلیفه دوم رابطش خوب بوده، علتش این بوده که خلیفه دوم داماد امیرالمومنین شده، ام کلثوم رو به ازدواج خودش درآورده. پاسخهایی داده شده به این اشکال، بهترین پاسخ به خصوص اونایی که خیلی قرآن 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 میکنن، بهترین پاسخشون همین قرآنه. حضرت لوط نه اینکه اونا اومدن به خواستگاری دختر ایشون، بلکه خودش اونا رو، معمولا پدر زن، بله، پدر دختر معمولا پیشنهاد نمیکنه، اگرم بخواد پیشنهاد بکنه یه مورد خیلی ویژه رو انتخاب میکنه، میگه بیا دختر منو بگیر. اما حضرت لوط در برای کثیف‌ترین آدم ها حاضر شد دختریش رو بده تا احترام، تا بحث آبروی خودش رو از دست نده. خوب دقت کنید، دو بار قبلش میگه فلا تفوحون، منو مفتزح نکنید، ولا تخزون، منو خار نکنید، درسته؟ برای این جهت حاضر میشه از دخترانش بگذره و دخترانش بشن زن یه همچین افراد کثیفی. عمل پیغمبر خدا حجته. اگر امیرالمؤمنین، پس معلوم میشه همیشه این چنین نیست که داماد شخص باید مطلوب او باشه، گاهی یه شرایطی پیش میاد که شخص به خاطر اون شرایط حاضر میشه که این شخص رو به دامادی بپذیره. خوب دقت کردین. در جریان ام کلثوم و خلیفه دوم هم او در تاریخ داره یه خواستگاری ساده نبود، پیشنهاد از امیرالمومنین که اصلا نبود. خلیفه دوم پیشنهاد داد توسط عباس ابن عبدالمطلب به امیرالمومنین، حضرت ابتدا رد کرد و فرمود این دختر من کوچکه. او قبول نکرد. بار دوم سوم بعد تهدید کرد امیرالمومنین رو. خود تواریخ اهل سنت مثل انصاب الاشراف بلازوری دارن این مطلب رو، تهدید کرد. بعد از او امیرالمومنین این اقدام رو کردن. امیرالمومنین علیه السلام کاری که کردن خیلی سبکتر از کاری است که حضرت لوط کرده. حضرت امیرالمومنین از یه دخترش میگذره، بله، حضرت لوط میگه چی؟ قال ها اولاء بناتی، نه یه دونه نه دوتا، بنات جمع، حداقل ستا رو میگیره. حالا چند بودن نمیدونیم، درست سه به بالاست حداقل. او این کار رو میکنه. حضرت لوط برای آبروش این کار رو میکنه. آیا امیرالمومنین برای حفظ جان خودش اگر یه دونه دختر رو این چنین بده، آیا نشان این هست که اون حضرت با او، با اون فرد رابطه قلبی صمیمیت داره؟ هرگز این چنین نیست. پس این آیه پاسخ کسانی است که میخوان از داستان ازدواج ام کلثوم با خلیفه دوم رابطه صمیمانه در بیارن. پاسخ اینه که این رابطه از این مورد رابطه صمیمانه در نمیاد، چون حضرت لوط هم یه همچی کاری کرده و امام صادق علیه السلام فرمود که اول و فرجن غصبناه، یه همچین موردی، یعنی اولین زنی که ما مجبور شدیم تو بنی هاشم که به زور به دیگران بدیم، ازدواج زورکی بود، این مورد بود، مورد ام کلثوم بود. این پاسخ اون شبهه به وسیله این آیه قرآن. اگر برای کسی این پاسخ خوب معلوم نشده، بعد از صحبت من مراجعه بکنه تا من توضیح بیشتری عرض بکنم. اما یه نکته دیگری رو در آیه 88 عرض بکنم. لا تمدن عینی که الا ما متعنا بهی ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. دو چشمت را ندوز، بلند نکن، نکش به سوی چی؟ به این چیزایی که ما به مردم دادیم، از این متاعهای دو به دویی که داریم. یعنی مثلا فرض کنید که خونه فرش داره، فرش وقتی خیلی شیکتره که بعد چی باشه؟ جفت باشه. یا مثلا اگر فرد یه چیز دیگه جفت وقتی داشته باشه یه خیلی اوضاعش خوبه. این یه مورد حسرت و مورد نگاه های عجیب دیگرانه. خدا به پیغمبر میگه لا تمدن عینک، نگاهت رو ندوز به اونجا. تأکیدم میکنه هرگز این کار رو نکن. در روایت داره که یک کاروانی که این کاروان شد از شتران سرخ مویی که 10 ماه آبستن بودن رد میشد. شتر یه حیوان گران قیمتی است، بله، تو انشالله مکه مشرف بشید و ما سری تصدق و شما توفیق پیدا کنیم. تو مکه به ارزون ترین که گوسفند باشه افراد در قربانی اکتفا میکنن. اگه بخوان یه خورده مشتی تر عمل کنن گاوه، اگر بخوان بالاتر عمل کنن چیه؟ شتره. شتر من یادم اون سالی که ما مشرف بودیم 21,000 ریال بود به نظرم، خیلی گرون بود. خلاصه وسع ما یکی که نمی رسید، اما برصورت گرانه. همین الان هم شطور ما اخیراً به خاطر یه داستان دیه و اینا پیگیری کردیم، به نتیجه نرسیدیم، ولی قیمتش دیگه کمترینش 2 میلیون بود یه حیوان، ولی فکر میکنم راوی هم درست نقل نمیکرد. شطور اون وقت سناش هم فرق میکنه، اگه بچه سال باشه به گوشتش چیزه، ولی وقتی که شطوری باشه که ماده باشه یا ناقه باشه، اگه آبستن باشه قیمتش خیلی میره بالا. تلفاتی اگه داشتیم، شطور گاهی سقط میکنه به بار نمیشنه، ولی وقتی 10 ماهه میشه دیگه معلوم میشه این دیگه حیوان حملش رو به زمین خواهد گذاشت و خلاصه عملا شخص صاحب 2 تا شطور میشه. خود شطور زرد مو داریم و سرخ مو. شطور سرخ مو چیه؟ ارزشش بیشتره. یک کاروان شطور سرخ موی 10 ماه آبستن که بهش عرب میگه اشار، اشار یعنی این تو آیات قرآن داریم، و اذا العشار عطلت در سوره مبارکه اذا الشمس کورت، و اذا العشار عطلت یعنی اون زمانی که کاروان شتران آبستن 10 ماهه که سرخ مو هم باشن، این زمان این کاروان رها میشه، یعنی صاحبش غافل میشه، تاش رها میکنه، بهش بی‌اعتنا میشه از شدت احوال قیامت. هرچی کنایه است از یه ثروت عظیمی. در روایت داره که پیغمبر اکرم بودن با اصحابشون، تو چه منطقه نقل نشده ولی خلاصه رد میشد این شطور رو، همه شروع کردن گردن کشتن و دیدن و این شطور چند تاست، این کاروان و سرش کجاست، تهش کجاست. خلاصه خوب دقت میکردن، به عجیب چنینه چنانه، تا نگاه پیغمبر خدا به این کاروان افتاد، از چشم خودشو برگردون. عرض کردن یا رسول الله، حالا به قول ما ها حضرت عرض نکردن، ولی حالا زبان حال خودم بگم، آقا بالاخره حظ بسر که به قول قدیمی ها که عیبی نداره، اقلا نگاه که مجانی، آقا نگاش مجانی، یه لذت نگاه اقلا ببرید، وصف العیش نصف العیش از یه حرفا. به پیغمبر گفتن چرا نگاه نمی کنه؟ حضرت این آیه رو خوندن، فرمود خدا در قرآن منو نهی کرده، به من فرموده لا تمدن عینیک الى ما متعنا بهی ازواجا منهم. به این زرق و برق دنیایی که ما به مردم دادیم، به این چیزا اصلا چشمتو بلند نکن به دوز اصلا. در همین آیه در سوره مبارکه طه، اواخر سوره مبارکه طه هم نقل شده، اونجا داره لا تمدن عینیک الا ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر و ابقا. با اینی که دادیم این ثروت هنگفت رو به این افراد، ما میخوایم اینا رو بیازماییم. یک کسی رو خدا با فقر میازماید، یک کسی رو با ثروت، اسباب آزمایش. بعد خدا به دنبالش میفرماد به رزق ربک خیر و ابقا، این رزق تو که خیلی بهتره، رزق پروردگار تو، رزقی که نصیب تو میکنه باقی ترم برای تو است. یکی از اسبابی که فرمود من اطلق طرفه کثر اسفه، کسی که چشم خودش رو رها میکنه، هر چیزی رو نگاه میکنه، این ماشین، اون ساختمون، این امکانات، این چی، چه خانم ها چه آقایون فرق نمیکنه. توجه کردی؟ این خانم میره خونه جاریش، درش رو نگاه میکنه، دیوارش و سقفش و آسمونش و زمینش و مبلش و پردش و فرشش و چه میدونم امکاناتش و وقتی زیاد نگاه کنه، بعد که میاد خونه کثر اسفه، تأسفش زیاد میشه. این آقا میره خونه چه میدونم برادرش، میشه خونه باجناقش. خیلی از دعواها تو زندگی اینه، همون چیزایی که خدا به ما داده. اگه فکر کنیم تو دنیا فقط مایی، بقیه به ما چه هستن یا نیستن، همی که هستیم، اگه اینو ببینیم، این نعمتایی که داریم میبینیم داریم، لذتشو میبریم، وگرنه کوفتمون میشه، کوفتمون میشه. و بعد هم از خدا ما شکایت داریم در قلبمون. اگرم میگیم الحمدلله، یا الحمدلله یه که توش 4-5 تا فوش، بله حالا بستگی به منطقه زندگیمون داره، اگه مثل ما بچه پایین شهر باشه، از اون فوشای اونجوری بچه های بالا شهر نمیدارم فوششون چیه. همین آقای فارسی بعدم وسطتون توضیح میده. این تیکه خلاصه یا الحمدلله میگیم که انگار توش بله همه عروس دارن، ما هم داریم الحمدلله. یا الحمدلله میگیم که توش خیلی حرفه درسته، کوفتمون میشه. نگاه نکنیم آقا این ماشین پورشه است، نم نم چیه، چند میخرن چند میفروشن، به من چه، من یه گاری دارم، اصلا ندارم چی، الحمدلله پای سالم دارم راه میرم، پای سالم هم ندارم اقلا عصا دارم راه میرم، ندارم. بالاخره هر کی هر چی داره فکر کنه خودشه، فقط تو دنیا تو مسائل مادی دور خودتو خط بکش، فکر کن تو دنیا هیچ کی دیگه نیست. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، نگاه نکن به دیگری. اگر اینجوری بشه خیلی به شما خوش خواهد گذشت. خب پروردگارا با آبروی پیغمبر اکرم و اهل بیت گرامیشون در امر ظهور فرزند ارجمند اون حضرت امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. ما را جز و اعوان و انصار و شیعیان و یاوران خالص اون بزرگوار قرار بده. گناهان ما ببخش و بیامرز، والدین ما ذوی حقوق ما ببخش و بیامرز، بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما، حسن عاقبت به همه ما کرامت بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه.